سرخطی مهمترین خبرها عربستان سعودی کارجویان تاجیک را به کار میگیرد با کدام شرط و شرایط دعوت سه سازمان بین الملل به آزادی رخشانه حکیموا و جلب جوانان از 18 تا 24 ساله به ارتش اوکراین درود بیننده های عزیز برنامه نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جوان از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه تقدیم میکنیم امروز 5 مارت است یک شرکت عربستان سعودی میخواهد کارجویان تاجیک را به کار جلب نماید. به اطلاع وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، شرکت ارکای سعودی خواهشمندان را همچون پیشخدمت در این کشور به کار جلب کردن است. به اطلاع منبع، مزد مهنه در حجم 2500 ریال برابر به 7000 سومانی بوده، داوطلبان بعد صحبت با نماینده ارکا به کار گرفته میشوند. سن سالی از 21 تا 35 ساله دانستن زبان های انگلیسی و عربی در سطح معاشرت و نداشتن داغ سودی طلبات هایی است که برای داوطلبان پیش بینی شده است. زبیدالله سعیدوف نماینده اگنتی با کار تامین کنی در خارجه وزارت کار و مهاجرت در صحبت با رادیو آزادی گفت روادید کاری دو ساله سه وقت خوراک و جای خواب از سوی کارفرما تامین می شود. با اطلاع او خواهشمندان نوابسته از جنسیت به کار گرفته شده در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به حیث پیشخدمت کار میکنند. منبع تاکید نمود که جلب کارجویان تاجیک بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور صورت میگیرد و در نظر است که تا 20000 کارجوی تاجیک در بخشهای گوناگون خدمت رسانی در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به کار جلب گردند. مقامات تاجیکستان سالهاست تلاش دارند که راه مهاجران تاجیک به جز از روسیه به کشورهای دیگر هم باز شود. طبق آمار رسمی بیشتر مهاجران تاجیک به روسیه و یک قسم دیگر برای کار به قزاقستان می روند. یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست است که روزنامه‌نگار رخشانه حکیموا را فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. این ایتیاد که به آن سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق انسان شامل هستند از مقامات تاجیک تقاضا کرده است که به حقوق حکیموا از جمله مادر کودکان خردسال بودن او احترام گذارند. دعوت حامیان حقوق از روز 4 مارت ادامه اظهارات به این مضمون از دیگر سازمان و تشکیلات بین المللی حامی حقوق انسان است که از حکم 8 سال حبس خبرنگار 31 ساله در ماه فوریه انتقاد کردند. قبلا دعوت آزاد کردن حکیموا از جانب سازمان های بین المللی دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، مخالفان حکومت تاجیکستان و ده ها خبرنگار و ساکنان تاجیکستان توسط شبکه های اجتماعی صدا داده بود. این ایتیاد میگوید تعقیب باز کردن پرونده جنایی و حبس خودسرانه خانم حکیموا در پی فعالیت کسبی او از جمله اشتراکش در پرسش حساس سیاسی درباره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت که برای سازمان قرقیزستانی بارومتر برپا شده بود. همراه با حکیموا در این محاکمه کمش 9 کارمند عمل کننده و پیشین ساختارهای حکومت، روبرون حزب سیاسی، دیگر چهره های معروف جمعیتی و کارمندان ساختارهای قدرتی با جرم خیانت به دولت و تلاش کودتا به مهلت از 8 تا 27 سال زندان محکوم شدند. مؤلفان اظهارات مثل دیگر حامیان حقوق این پرونده را عاری از دلایل قابل اعتماد نامیدند که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگراندیشان میباشد. حکومت های تاجیکستان و قرقیزستان میگویند که در فکر احیا و رشد منبعی رابطه های تجارتی و اقتصادی هستند. نمایندگان دو طرف اظهار امید کردند که تا سال 2030 دادو گرفت تا 500 میلیون دلار رسانیده خواهد شد. این نقشه ها روز 4 مارت هنگام ملاقات هیئت های دو کشور در شهر دوشنبه صدا داده است. هیئت قرقیزستان را نخست وزیر عادل‌بیگ قاسم‌علیف رهبری میکند. مقامات در تاجیکستان جزئیات نمیدهند. دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان خبر داد که ملاقات سروزیران دو کشور قاهر رسولزاده و عادل‌بیگ قاسم‌علیف در شکل معدود برپا شد و بعد آن نشست وسیع از حکومت دایر گردید. در صحبت دو سروزیر هدف عمومی تا سال 2030 تا به سطح 500 میلیون دلار رسانیدن دادو گرفتای تجارتی بیان شده است. قاسم علیف گفته است که کشورش آماده است برای به بازار اتحاد اقتصادی اوراسیا برآوردن محصولات تاجیکستان مساعدت کند. با اهمیت راه اندازی هر چیز زودتر طرح کسازار و احیای پرواز هواپیماها میان تاجیکستان و قرقیزستان تاکید شده است. آماده است در اظهارات رسمی بیشکک. این ملاقات در پس منظر سازش مهمی دوشنبه و بیشکک در مورد تعیین و نشانه‌گذاری سرحد دو کشور صورت گرفته است. خانه پرزیدنت قرقیزستان صادق جابوروف را که چند سال پیش به یک شرکت دولتی داده شده بود، حالا فرزند یکی از اطرافیانش صاحب شده است. خانه را او برای کمک به آیله های نیازمند و فروش طریق مزایده به شرکت دولتی ایپوتکی داد. پژوهشی بالا تمیروف و خبرگزاری کلوب معلوم کرد که خانه جابروف در واقع فروخته شد، اما معلوم نیست که پول آن با چی صرف شده است. در این باره همکارم زرنگیز نوروشو گزارش می‌دهد.
سال 2021 تلویزیون های دولتی قرقیزستان از یک اقدام پرزیدنت صدیر جابروف خبر دادند و کلید خانه آیله خود را در بیشکک بر رهبری شرکت ایپاتکا تقدیم کرد. خانه با مساحت 400 متری مربع باید در مزایده گذاشته می شد و گفته شد که با پول آن در دایره برنامه قرض امتیازناک به 10 آیله خانه خریده شود.
در واقع شرکت دولتی ایپاتکی خانه را با مبلغ 318 هزار دلار فروخت. از نگاه اول این یک شرطنامه عادلانه به نظر می رسد. ولی ما با این شبهه کردیم و طوری معلوم شد این بی سبب نبود. خانه را نفری از اطرافیان پرزیدنت ارزوبک بورقانوف صاحب شده است.
شرکت ایپاتکی بعدن تنها از فروش خانه و مبلغ آن خبر داده درباره خریدار آن چیزی نگفته است. ولی سال 2022 خبرنگاران لایحه‌ای تمیروف لایف معلوم کردند که خانه پرزیدنت را گلنورا ترقلو خریده است. او از مؤسسان یک حزب است که خویشاوندان مشاور پیشین رئیس جمهور ارزوبک بورقانوف هم اعضای آن میباشند. با گفته خبرنگاران بورقانوف سال 2013 پرزیدنت را دوست نزدیک خود خوانده بود.
اما آن وقت ما تنها دلیل‌های غیر مستقیم داشتیم. 12 دسامبر وقت یاردمچی پیشین پرزیدنت ایدر خالقوف تصمیم گرفت ضد نظام براید، همه چی تغییر یافت. وی سندهای را نشر کرد که طبق آن خانه از پسر بورقانوف از عزت است. بعد از چند روز نسبت خالقوف پرونده جنایتی باز کردند. ماه انور با درخواست حکومت قرغیزستان وی در مولدوا بازداشت شد.
پژوهشی تمیروف لایف و کلوب درستی این معلومات را تصدیق کرد. معلوم شد که خانه جابروف از ماه اکتبر 2024 به پسر ارزوبک بورقانوف تعلق دارد. این باری اول نیست که نزدیکان وی قهرمان تحقیقات خبرنگاران می شوند. به اطلاع محققان تمیروف لایف، شرکت وابسته به بورقانوف ها مرکه انتخاباتی جابروف را سرپرستی می کرد و بعد به سر قدرت آمدن او این شرکت برنده چندین قراردادهای بزرگ دولتی شد. کلوب خبر داده بود که نخستین کازینو در بیشکک از اعضای خانواده بورقانوف است. دیرتر خبرنگاران نوشتند که نزدیکان بورقانوف در از خودکنی بازار خیاطان دست دارند و تجارت شهردار پیشین بیشکک را هم صاحب شدند.
آیا شرکت دولتی ایپاتکا زیر تابع دستگاه پرزیدنت خانه جابروف را واقعا فروخته است یا آن فقط از یک جیب به جیب دیگر گذشته است؟ ما نمی‌دانیم. کلوب در نامه‌ای از شرکت ایپاتکی پرسید که آیا از فروش خانه پول به دست آورده است و آن را به چی صرف کرد. پاسخ را انتظاریم.
به درخواست خبرنگاران رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت قنیبک تومنبایف پاسخ داد. وی تحقیقات خبرنگاران را بی اساس و مانیپولیسیا نامید. به تاکید این منصبدار خانه در واقع طریق مزایده فروخته شد و پول آن در اختیار شرکت ایپاتکی بود.
شما کی آگاهانه گمراه کردن مردم و نشر اطلاع بی اساس را بس میکنید؟ دروغ هم حد دارد. چشمان شما کارهای خوبی کشور را هم میبیند یا شما تخمی دشمنی کشته جستجوی مشکل و تومتزنی را ادامه میدهید؟
زیر این نوشته ای تومنبایف در باره خانه پرزیدنت در یک روز ده نفر شرح گذاشته از حکومت جانبداری و خبرنگاران تحقیقاتگر را سیاه و تنقید کردند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
مقامات اوکراین تا حال جلب جوانان تا 24 ساله را به ارتش قبول نداشتند، زیرا به گفته آنها جنگ میتواند به کمشوی نسل سبب شود. کمبود شدید نیرو برای استادگری در مقابل روسیه مقامات اوکراین را وادار کرد که برنامه نوی را پیشنهاد نمایند. اکنون جوانان از 18 تا 24 ساله می توانند اختیاری به ارتش بروند. در عوض امتیازها هم پیش بینی شده است. نسلی که امروز قرار قبول می کند نامی تشبثی آخری حکومت اوکراین است که در حجم 1 میلیون هریونا معادل 24 هزار دلار امتیاز وعده می دهد. این مبلغ از جمله قرض خانگیری با امتیاز، تحصیل رایگان در دانشگاه و حق سفر به خارجه بعد از ادای خدمت را پیش بینی میکند. بر اساس قانون های عزیره جنگ در اوکراین، مردانی از 18 تا 60 ساله حق ترک کردن کشور را ندارند. مقامات وزارت دفاع اوکراین اینچنین به جوانان داوطلب تمرین های کوتاه مدت حق انتخاب محل خدمت و هم به تاخیر گذاشتن خدمت را در ارتش بعد 25 سالگی وعده می دهند. بر اساس قراردادهای پیشنهادی نو مهلت خدمت یک سال می شود، ولی به اطلاع وزارت دفاع خواهشمندان می توانند آن را دراز کنند. در مقایسه با قانون های عزیره خدمت حتمی، حالا سربازان در صورت زنده موندن باید بهمولت در ارتش باشند. بخش یک روز تاریخ را همکارمون خیرامان بقازاده آماده کرده است که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 5 مارس فرا میگیرد.
مارتی سال 1953 در سن 74 سالگی دیکتاتور ایوسیف ستالین درگذشت که در 29 سال حکومتش در اتحاد شوروی یک نظام سرکوبگری جاری نمود و میلیون ها نفر اساساً ضیاییان و روشنفکران، سرمایه‌داران و دهقانان، منقدان و آزاداندیشان را زندانی و بدرقه کرد. طرفدارانش را برای به قول آنها پیروزی اتحاد شوروی در جنگ دوم جهان ستایش میکنند. در تاجیکستان هم در دوره ستالین هزارها نفر اساساً روشنفکران و سیاستمداران قربانی تعقیبات استالینی شدند. پس از یک دوره محکومیت در روسیه پوتینی، استالین دیگر بار به سیمای مثبت تبدیل داده می شود. 5 مارس سال 2019 با قرار دادگاه در شهر تاشکند، دختری کلانی پرزیدنت سابق ازبکستان گلنارا کریموا به زندان انتقال داده شد. تا اون زمان او 4 سال در حبس خانگی بود. کریموا را در گرفتن رشوه‌های مخصوصاً کلان از شرکت‌های خارجی گناهکار کردند. گلنارا کریموا را که زمانه وارث پدر در تخت پرزیدنتی میگفتند، سال 2020 به 13 سال و 4 ماه علاوه حبس محکوم کردند. 5 مارس سال 2015 در شهر استانبول، عمرعلی قواتف مؤسس گروه 24، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به قتل رسید. برای قتل او گروه شهروندان تاجیکستان گناهکار شدند که به قول سازمان‌های حامی حقوق با دستور مقامات در دوشنبه این کشتار را انجام دادند. قتل قواتف مدهش‌ترین نمونه تعقیب منقدان حکومت تاجیکستان در خارج نامیده می‌شود.
صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 123 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین برای مذاکره با روسیه و امضای سازشنامه استخراج معدنها خبر داد. و روز 4 مارس هنگام سخنرانی در کنگره گفت نامه مهمی از زلنسکی گرفته است. در نامه آمده است که اوکراین برای رسیدن به صلح پایدار آماده است هر چه زودتر به سر میز مذاکره نشیند. از اوکراینها دیده کسی بیشتر تشنه صلح نیست، اقتباس آورد ترامپ. قبل از این سخنرانی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت هیچ کدام ما جنگ بی پایان نمی خواهیم و افزود کیف آماده است که هر چه زودتر به میز مذاکرات برگردد. من و تیمم آماده ایم که زیر رهبری قوی پرزیدنت ترامپ برای رسیدن به صلح پایدار کار کنه، گفت زلنسکی. دونالد ترامپ در سخنرانیش در کنگره گفت هر هفته در جنگ اوکراین 2000 نفر کشته می شود و می خواهد این را باز دارد. و ادعا کرد که در حال اوروپا به اوکراین 100 میلیارد دلار داده است، ایالات متحده قریب 350 میلیارد دلار خرج کرده است. رهبران اروپایی پیشتر ادعای به این مانند را مورد شبهه قرار داده بودند. پژوهشگاه کیف در آلمان میگوید تحقیق آنها بیانگری آن است که یاری آمریکا به اوکراین تا کنون 114 میلیارد یورو را تشکیل میداد، اما با اطلاع این پژوهشگاه اوروپا به اوکراین 132 میلیارد یورو جدا کرده است. سران کشورهای عربی در نشست اضطراری در قاهره یک طرح 53 میلیارد دلاری را برای بازسازی غزه قبول کردند. برخلاف طرح دونالد ترامپ برای به دست گرفتن غزه، این طرح سران عرب به حضور فلسطینی‌ها در غزه تاکید دارد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر 4 مرد خبر قبول این طرح را در نشست پشت درهای بسته سران عرب در قاهره اعلان کرد. گروه فلسطینی حماس از این طرح استقبال کرد و اسرائیل آن را رد نمود. رئیس جمهوری مصر در این نشست گفت که باور دارد دونالد ترامپ توانایی برقراری صلح و پایان دادن به این جنگ را که باعث ویرانی غزه شد داشته است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. از کشته شدن عمرعلی قوتوف مخالف حکومت تاجیکستان و بنیادگذار گروه 24 10 سال گذشت. او که شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهور امام علی رحمان را به کشیده گرفتن تجارتش متهم می‌کرد، روز 5 مرد سال 2015 با ضرب تیر در 47 سالگی در ترکیه کشته شد. طرفداران قوتوف در قطعی و مقامات تاجیکستان را عیب‌دار می‌کنند. جانب تاجیکستان در گذشته چنین ادعا را رد کرده است. دوشنبه برعکس قوتوف را به جنایت‌های اقتصادی و فعالیت‌های افراط‌گرایانه گناهکار می‌دانست. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام نیز روز 5 مرد در بیانیه گفت کشتار قوتوف تصادفی نبود، بلکه بخشی از استراتژی از بین بردن هر نفری بود که جسورانه در مقابل دیکتاتور میساد. این حادثه به نوشته جنبش نشان داد که مقامات دوشنبه در تلاش خود برای نگاه داشتن قدرت از هیچ کار روی نمیگرداند. عمرعلی قوتوف صاحبکار موفق سال 2012 کشور را ترک کرد و در مسکو گروه 24 یک سازمان مخالف حکومتی تاجیکستان را تأسیس داد. وی به تندی از سیاست‌های دولت امام علی رحمان انتقاد کرد و چند دفعه از رئیس جمهور تقاضا کرده بود که نامزدیش را در انتخابات سال 2013 نگذارد. قوتوف 2 دفعه سال 2013 در دبی و ماه دکبر سال 2014 در استانبول با درخواست تاجیکستان و از طرف اینترپول دستگیر شد، ولی در هر دو مورد او را به دوشنبه نسپردند. یک شرکت عربستان سعودی میخواهد کارجویان تاجیک را به کار جلب نماید. به اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، شرکت ارکای سعودی خواهشمندان را همچون پیشخدمت در این کشور به کار جلب کرده است. منبع میگوید مزد مهنت در حجم 2500 ریال برابر به 7000 سومانی بوده. داوطلبان بعد از صحبت با نماینده ارکا به کار گرفته میشوند. زبیدالله سعیدوف نماینده اگنتی با کار تامین کنی در خارج وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی بر رادیو آزادی گفت روادید کاری 2 ساله 3 وقت خوراک و جای خواب از سوی کارفرما تامین می شود. به گفته او خواهشمندان به کار گرفته شده در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به حیث پیشخدمت کار می کنند. منبع تاکید نمود که جلب کارجویان تاجیک بر اساس یادداشت تفاهم بین دو کشور صورت می گیرد و در نظر است تا 20000 کارجوی تاجیک در بخش های گوناگون خدمت رسانی در شهرهای گوناگون عربستان سعودی به کار جلب گردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
یک ائتلاف بین المللی از مقامات تاجیکستان خواسته است که روزنامه‌نگار رخشانه حکیموارو فوراً و بدون هیچ شرط آزاد کنند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه فوریه خبرنگار 31 ساله و مادر 2 فرزند خردسال را با گناه خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. او و نزدیکانش اتهام را نپذیرفتند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. اظهارات The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders که از سازمان جهانی ضد شکنجه و فدراسیه بین المللی حقوق انسانی عبارت است، روز 3 مرد نشر شد. مؤلفان گفتند که تعقیب، افتتاح پرونده و حبس خودسرانه رخشانه حکیموا برای شرکتش در پرسش حساس سیاسی در باره نفوذ چین در تاجیکستان صورت گرفت. این پرسش به اطلاع آنها برای سازمان قرقیزستانی بارومتر برپا شده بود. در عین زمان آمده است در متن به حکیم و اجازه نیست که با فرزندانش تماس بگیرد. زمانی حبس یک کودک شیرخوره بود. مادر حکیم و درخواست کرد که کودک را به بازداشتگاه برند، ولی مقامات رد کردند. دارایی های حکیم و مصادره و وضعیت مالی پیوندانش بد شده است. ائتلاف بین المللی The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders با آزادی فوری و بی‌قید و شرطی حکیم و دعوا شود و از مقامات تاجیکستان خواستند که به حقوق او از جمله مقام مادریش احترام گذارند. دعوتی به این مانند پیشتر از طرف دیدبان حقوق بشر یا ایچاروی و گزارشگران بدون مرز RSFI صدا داده بود. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه گفت در حکم خبرنگار رخشانه حکیمه حالت خواهی سبکننده به مثل جوان بودن، کودکان خردسال داشتن و باری نخست جنایت صادر کردنش را به این نوبت گرفتند. با وجود این حکم او اعتراض های زیادی را در شبکه های اجتماعی به میون آورد. همراهی رخشانه حکیمه یک گروه از مقامداران سابق و حاضره، نمایندگان حزب های سیاسی و چهره های معروف اجتماعی نیز با گناه خیانت به دولت و با زور غصب کردن حاکمیت از 8 تا 27 سال زندانی شدند. شکرجان حکیموف معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و عمکی رخشانه حکیموف یکی از آنهاست. همه آنها اتهام را رد و برای بازبینی حکم به زینه‌ای بالایی دادگاه شکایت کردند. ائتلاف بین‌المللی Human Rights Defenders و مثل حامیان دیگری حقوق این پرونده معروفی به نام تبادلات را آری از دلیل‌های قابل اعتماد دانست که هدفش خاموش کردن صدای منتقدان و دیگر اندیشان است، گفته است این سازمان. مؤلفان میگویند مرافعه پسی درهای بسته و به حضور مطبوعات و نزدیکان گمانزدها گذشته، این پنهانکاری و پایمال مقررات از نظر عدالت، شفافیت و بی‌طرفی محاکمه دادگاهی مورد نگرانی میباشد.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
چایخانه راحت را از دل دوشنبه میکنند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دیوار و ارژنگ های شکسته، در و تیرزه های کنده و سرنوشت ناروشنی، ستون های کندکاری و سقف پر از نقش و نگار. در دل دوشنبه بکندن چایخانه راحت، یکی از مکان های تاریخی و دیدنی پایتخت آغاز کردند. آرتی قادیر هنرپیشه شناخته را که سالها باز در پهلوی راحت در تئاتر به نام لاهوتی کار میکند، تخریب بینای چایخانه غمگین کرده است. او روز 4 مرد گفت این تنها یک چایخانه نبود، بلکه قدمگاه اهل علم و ادب و اهل هنر بود.
من فکر میکنم که این باعث غمگینی و نگرانی تنها یک من نیست، بلکه تمام اهل فرهنگ و ادب و اهل هنر و تمام زیاییان و تمام مردم تاجیک هم هست. تنها چایخانه نبود، چایخانه نبود این، بلکه یک قدمگاه واقعا هم اهل ادب، اهل هنر و همیشه هر روزه بگویم که فعالیت یا تمرین ها یا کار تئاتر لاهوتی از همین چایخانه راحت شروع می شود. همه بزرگواران مثل اصلی برهانوف، محمود طاهری، برهان رجبوف، محمد جان واحیدوف، هاشم گدایف، همه بزرگواران صبح که می آمدن اول اینجا حتما در چایخانه راحت جمع می آمدن، گرد یک پیاله چای با هم صحبت می آراستن.
تخریب چایخانه راحت نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از ساکنان پایتخت را نیز نگران کرده است. در شبکه‌های اجتماعی یک فراخوان مجازی راه اندازی و در آن از حکومت خواسته شد که این بنای تاریخی را نگه دارد. ولی ویران کردن راحت روز 1 مرد سال 2025 آغاز شد و واکنش فرهنگیان و ساکنان شنیده نشد. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری قبلا گفته بود که در پس منظر بنای نوی حکومت تاجیکستان چایخانه راحت با وضع حاضرش موافق نیست و برکنده می شود.
بوز با می برند یک بگیم برندش بگیم چایخانه راحت. مو یک چایخانه دیگر سوزیم. با نامی چایخانه راحت. با همین صنعت معماری. با همین نقش نگاری ملی. با همین اون چیزهای عنصرهایی که در همین جا هست. و از این زیبا و آزاده گردانیم. چی ضرر دارد؟ چی کمبودی دارد؟
ولی صرف نظر از گفته های مقامات دو ارژنگ یا مزایک تاریخی دیوارهای پیش بینا الکی تخریب شدند و ستونهای کندکاری و سقف پر از نقش و نگار ملی آن نیز سرنوشت ناروشن دارد. یک مسئول دیرکسی ساختمانی دستگاه اجرایی پرزیدنت که تخریب بینا از سوی این نهاد اجرایی می شود روز 4 مرد در صحبت بدون میکروفون گفت حفظ کردن ارژنگ ها از لحاظ فنی ناممکن است. آنها در دیوارها با سنگپاره های میده میده و دانه دانه وصل شدند. این نگاره ها عکس برداری شدند و اگر چایخانه ساخته می شود از روی نقشا می شود این نگاره را از نو درست کرد. اما شوکت یک معمار بازنشسته ساکن دوشنبه می گوید بارها پیشنهاد کرده بود که آنها را قسم قسم جدا کرده به جای دیگر برند.
نیاد کرگی بودم که نکفونیتون
با ما اجازه دهید ما آن را قسم قسم جدا میکنیم و به جای دیگر میبریم. فقط با ما مکان نو دهید که در مرکز باشد.
با گفته مسئولان حکومت تاجیکستان در جای چایخانه راحت و تئاتر لاهوتی که چند بعد هم تقدیر این چایخانه میشود فواره ها بنیاد میشود. ساکنان دوشنبه خصوصا نسل بزرگسال آن را تخریب چایخانه که در خارج چون کارت معرفی تاجیکستان شهرت پیدا کرده است جگرخون نموده. چندی از آنها در صحبت‌های سریراهی برای آزادی چنین گفتند.
این تاریخ ما بود. تاریخ را نابود کردن ممکن نیست. بعضن وقت من همچون دوشنبگی اصل شهر خود را نمی‌شناسم. همه عمر ما در این چایخانه گذشته است. ما همیشه می اومدیم. خیر چیکار کنیم؟
شما ببینید چه قدر زیبایی است. این همه کاری دستی بود. این را باید حفظ میکردم. ولی آنها گرفتند و
لوری وقت می میمودیم همی بچه های مچه و عینی شناسو در همی چایخانه میگیم. حال اون دیگم کمی.
چایخانه راحت در زمان رهبری تورسون اولجبایف در کنار کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان ساخته شده است. به دلیل یگانه چایخانه و در مرکز شهر قرار داشتنش بسیاری از چهره های سیاسی و خادمان دولتی و فرهنگی برای خوردن غذا اینجا می آمدند. این عمل باعث شد تا راحت به مکانی معروف تبدیل شود و روایت و خاطرات زیاد در چند نسل تاجیکستان ایجاد کند. مشهورترین روایت درباره چایخانه راحت که سال 1958 بنیاد شد و دوشنبه را به عنوان یک شهر شرقی و پایتخت تاجیکستان از ننگی به چایخانه رهانید این است که وقتی کلان سالان از شهرهای دیگری قدیمی تاجیکان به دوشنبه می آمدند از رهبران کشور این عیب را می گرفتند که این چگونه یک شهر شرقی و تاجیکی است که چایخانه ندارد. رهبران تاجیکستان پس از این ایرادها در دوشنبه چایخانه بنیاد کردند. هرچند بعدها در دوشنبه چایخانه های زیادی بنیاد شد اما هیچ کدام آنها به اندازه چایخانه راحت جای جمع شدن مردم جای تاریخی و خاطره انگیز نگردید. 6-7 سال پیش وقت احتمال ویران کردن چایخانه راحت رسانه‌ای شد همیشه با واکنش و نگرانی ساکنان و زیایان همراه بود. ولی در پی بازسازی دوشنبه چند بنای قدیمی پایتخت از جمله خانه دهخان، تئاتر میاکوسکی، بنای وزارت کشاورزی و بنای پیشینی حکومت تاجیکستان تخریب شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سران کشورهای عربی در نشست اضطراری در قاهره یک طرح 53 میلیارد دلاری را برای بازسازی غزه قبول کردند. برخلاف طرح دونالد ترامپ، برای به دست گرفتن غزه، این طرح سران عرب به حضور فلسطینی ها در غزه تأکید دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید.